کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از پرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. We'll be right back.
شب عشق، شب عشق تو قلبم پر از تاب و تب عشق، چو شمع و گل و پروانه عاشق همه جمعن، بگو تو که سپیده نزند سر به شب
در مجاورت بندهای 1089 زندانی با انواع و اقسام جرائم، ما خاک پای تمامی این زندانیانی هستیم که با هر جور میتوان بی‌عدالتی ها را میپردازند. ما در اینجاییم در کنار این عزیزان، اما معترض نقض قانون تفکیک جرائم. روز چهارشنبه 4 بهمن با ضرب و شتم توسط ماموران مزدور جمهوری اسلامی و سپاه به این زندان، به این گوشه متروک فراموش شده منتقل شدیم بدون هیچ توضیح و توجیه قانونی. خانواده های ما روز شنبه به دفتر دادیار حاج مرادی رفته تا پیگیر توضیح قانونی این عمل وحشیانه شوند. تنها چیزی که به آنها به دروغ گفته شد این بود که از 16 نفر زندانی بند زنان، همچنین پرسنل بند زنان، پاسیارهای نیروی انتظامی بند و تک تک مسئولین زندان، از چهار محلی تا راننده های اوین از ما شکایت کرد و عنوان کردند که دست ما خسته‌اند و درخواست انتقال ما به زندان قرچک را تحویل ایشان دادند. این مقام ظالم گفته بود که از یک سال پیش رؤسای زندان و پرسنل آن این درخواست را ارائه داده بودند، اما در آخر چیزی که باعث تصمیم قطعی و امضای حاج مرادی پای نامه انتقال ما به قرچک بوده، نامه تک تک زندانیان بند نسوان اوین علیه ما بوده که حال تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی دوستان ما در بند زنان اوین از این انتقال عصبانی هستند و مراتب اعتراض خود را تحویل مقامات، خصوصا حاج مرادی، دادند و تا مرز تحصن در دفتر بند پیش رفتند. در خصوص رؤسای زندان چنانچه ادعا کردند که از ما و مبارزات ما خسته شدند، هرچند که این باعث افتخار ماست، اما ما در همان روز چهارشنبه به هنگام انتقال به قرچک شاهد تمرد مامورین پاسیار و مراقبین بند زنان از دستورات ماموران سپاه بودیم که چندین بار اعلام کردند این دو نفر برای مقابل احترام بوده و هرگز آنها را مورد ضرب و شتم قرار نمی‌دهیم و تا زمانی که خودشان نخواهند حتی دستمان به آنها نمی‌زنیم. و به هنگام حمله مزدوران سپاه و مردی رئیس حفاظت، این زنان حائلی بین ما و آقایان ایجاد کردند و حتی خودشان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند تا مبادا دست و لگدی اصابت کند به جان ما، هرچند که ناموفق بودند. حتی شنیدیم فریاد سرگود رفیعی را که میگفت حق قانونی آنهاست تا بدانند به کجا و چرا می‌روند. اما چیزی که مهم می باشد این است که اساسا طبق قانون هیچ کس نمی تواند انتقال یک زندانی به زندان دیگر را مطالبه و هیچ مقام قضایی نمی تواند برای به درخواست یک یا چند نفر چنین حکمی صادر نماید. بسیار هم که چنین شکایت ها و درخواست های علیه ما مطرح شده باشد، می بایست از طریق قانونی پیگیری می شد و در صورت صدور حکم اجرا می شد، در حالی که هنوز اتهامی به ما تفهیم نشده و دادگاهی تشکیل نشده و همچنین حکمی نیز صادر نشده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در حال حاضر عنوان شده که به درخواست زندانیان رسیدگی شده است که ما به قرچک منتقل شویم. حال سوال این است چرا به درخواست همین زندانیان مبنی بر آزادی نازنین زاغری به خاطر کودک خردسالش گیرسو و یا دیگر زندانیان رسیدگی نشد؟ چرا به درخواست های دیگر زندانیان مبنی بر حق مرخصی، آزادی مشروط، تلفن و و و و غیره رسیدگی نمی شود؟ در پایان اعلام می داریم که ما همچنان منتظر پاسخ قانونی کننده از سوی مسئولین بابت این انتقال غیرقانونی و بازگشتمان به اوین هستیم. آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، 8 بهمن 96.
روزنامه ها توفاله های سانسور و شعرها اسیر شاعران مجبور،
روی پرده سینمای قیچی خورده، روی سنپیس های جون سپرده. آه از هنر که شد قتیل ارشاد، از تریبونی که شد مزار فریاد. زبه شرعی ترانه های مقمون روی استیج شوم برج میلاد.
مستقیم مرگ آقای سید کاووس امامی، قوه قضاییه، دادستانی و سازمان زندان ها هستند. به یه دلیل خیلی روشن، ماده 18 آیین‌نامه امور زندان ها وظایف سازمان امور زندان ها رو تعیین کرده در بندهای مختلف. به موجب اولین بند این ماده، مهمترین وظیفه سازمان زندان‌ها نگهداری زندانیان هست. مشخصه که نگهداری زندانیان به صورت زنده هست و نه مرده. به همین دلیل و در نظر داشته باشیم اعلام خودکشی زندانیان و تهدید افراد و شهروندان به این که تعداد دیگری رو هم دستگیر می‌کنیم واقعا جای تأسف داره. و اعلام این خبر که ایشون اعترافاتی رو علیه خودش داشته و احیاناً به اون دلیل دست به خودکشی زده، این فقط اظهاراتیه که میتونه به جریحه دار شدن احساسات جمعی دامن بزنه بی این که هیچ نهادی خودش رو مسئول بدونه. بله. آقای دادستان قبل از این که به اعترافات شهروند ایرانی بتونه اساساً استناد بکنه، در حالی که هنوز هیچ محاکمه ای برای ایشون انجام نشده، اول باید بیاد پاسخگو باشه بابت نحوه نگهداری زندانیان در زمان بازداشت موقت، که چگونه است که پیر و جوان دست به خودکشی میزنند و به هر حال این رافع مسئولیت دادستانی رئیس قوه قضاییه و سازمان زندانها نیست.
بله، انتشار این خبر و اتهامات واکنش‌های زیادی هم در فضای مجازی داشته. خانم ستوده، خانواده ایشون از نظر قانونی الان باید به کجا شکایت کنن؟
کاش خانواده ایشون از حق آزادی بیانشون که حق مسلم در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، خانواده ایشون و دیگر بازداشت شدگان از این حق به درستی از ابتدا استفاده می کردن. الان مهمترین حق اینها شکایت علیه نهادهای بازداشت کننده و نگهدارنده آقای کابوسی بوده، آقای سید امامی بوده که این حق رو دارن، و به ویژه اونچه که به نظر میرسه آقای سید امامی از حق دادرسی عادلانه و به همراه داشتن وکیل انتخابی از اولین ساعت بازداشت محروم بوده، مثل بسیاری از بازداشت شدگان دیگه. که همه اینها، من اعلام تأسف میکنم از اینکه قانون وکلای دادگستری که من عضو اون هستم به وظایف قانونی و عرفی خودش عمل نمی کنه. جای تقدیر داره که انجمن علمی جامعه شناسان پیگیر این موضوع بوده. کاش قانون وکلای دادگستری به جای رفتارهای شبه حکومتی این موضوعات رو در زندان پیگیری می کرد و پیگیری این همه کشته شدن ها در زندان طی دو ماه اخیر میشد، به جای اینکه به کنترل همکاران وکیل زن بابت رعایت حجاب اسلامی میپرداخت.
دوستان نازنین، گزارشی هست که ZEB انجام داده با پرستو فاطمی، دانشجو فعال حقوق بشر مقیم وین، در مورد شرایط زنان و حجاب اجباری صحبت شده.
Zehn Minuten lang steht die 31-Jährige wieder Mohavet ohne Kopftuch in einer belebten Straße in Teheran. Dann wird sie verhaftet. Durch die Verbreitung der Bilder in den sozialen Medien wird sie schnell zur Symbolfigur im Kampf gegen den Kopftuchzwang und inspiriert viele zu Nachahmungsaktionen. Gestern kommt Mohavet frei, doch noch am selben Tag werden weitere 29 Frauen festgenommen.
Since we are going to school at Im Iran kommt man mit 7 in die Schule. Da geht es mit der Verschleierung und den Kleidungsvorschriften schon los. Das ist zu viel für die Kinder.
Which is too much for the childhood. For 7 years old they start to having that.
Die Iranerin Parasto Fatemi studiert in Wien. Vor 9 Jahren hat die Menschenrechtsaktivistin den Iran verlassen. Als politischer Flüchtling kann sie nicht mehr zurückkehren. Sie ist froh, keine Kleidervorschriften mehr befolgen zu müssen.
Especially for 4 or 5 years it was most.
Noch Jahre nachdem ich weg war, habe ich mich vor der Polizei gefürchtet. Denn im Iran gibt es Sittenwächter, die dich verhaften können, wenn ihnen dein Make-up zu viel ist oder du zu helle, fröhliche Farben trägst.
Or your make-up is too much for them. Or the color of dress either it was problem.
Die Anti-Kopftuch-Aktionen sind Teil wochenlanger Proteste, die seit dem Jahreswechsel nicht abreißen wollen. Es geht um Korruption, Inflation und Kritik am Regime.
Die sozialen Medien sind heutzutage sehr mächtig. Menschen sehen andere mit denselben Problemen, die für ihre Rechte aber kämpfen. Und das bestärkt sie, es auch zu tun.
Präsident Hassan Rouhani verspricht, die Proteste ernst zu nehmen und, wie er sagt, sehr genau auf die Forderungen der Menschen zu hören. Derzeit sieht es allerdings nicht danach aus. Erst diese Woche kündigt die iranische Staatsanwaltschaft an, hart gegen die wachsende Zahl an Antikopftuchdemonstrantinnen vorgehen zu wollen.
شنوندگان ارجمند، یک گفتگویی هم هست که مسیح علی نژاد با کانال سی بی سی کانادا انجام داده. توجهتون رو به این گفتگو جلب کنم. با هم میشنویم. به زبان انگلیسی صحبت شده. A growing number of women in Iran are taking to the streets to protest against mandatory headscarves. They are publicly removing their hijabs, tying them on sticks and waving them in public. The movement was inspired by a 31-year-old woman who was arrested in December. She is now dubbed the Girl of Revolution Street. It wasn't long after images of other women imitating her flooded social media. After the revolution in 1979, the government made it illegal for women to show their hair, and they cannot wear clothes that show off their figures. Joining me live is Masih Alinejad from New York. Masih is a journalist, an activist, and the founder of the White Wednesday campaign, where women post pictures and videos of themselves wearing white headscarves and clothes to protest dress code laws in Iran. Welcome to you, Masih.
Thank you so much for having me.
Let me ask you, first of all, we just heard a little bit about how women are expected to dress in Iran. What is the dress code?
For women from the age of 7, we had to follow compulsory hijab laws inside Iran. It means from the age of 7, if you don't wear headscarf, you don't wear hijab, then you won't be able to get an education. You won't be able to get a job. You won't be able actually to live in your own country. And then there are so many punishments for women if they don't wear hijab or they wear inappropriate hijab, what they call it. Then you get fined, you get arrested, you get lashes, and you get into jail. So that is why now women of Iran protesting against compulsory hijab, because to them it's about, you know, it's the most visible symbol of oppression against women.
Okay, and there are no rules for how men dress.
There are some rules about men, but it's more strict about women. And actually, I have to say that the government of Iran using men to oppress women, because they say if you don't wear a hijab or you don't cover your head, your hair, then men cannot control themselves. Men can get excited. This is an insult to men as well. In our campaign and our movement against compulsory hijab, now men joining us to say that we don't own the women. We are just supporting them. We are fighting for freedom of choice all together, because they want to show that the men in Iran are not thinking exactly, you know, the same as the government of Iran.
Okay, Masih, you posted this video of the protests on your social media. I'm going to show it to our audience now, and I'll get you to explain it later. تلویزیون کانادا نشون میده کسی که اولین بار پرچم رو در واقع اون روسری سفید بلند کرد.
خانم نازنینی که یکی و تنها پرچم سفید حق رو بالا گرفته بود در میدان انقلاب. از خونه تا محل کارم که الان دارم میرم.
سلام مسیح جان، میخواستم ازت تشکر کنم. توی مدت خیلی زحمت کشیدی، پشت کار داشتی برای کمپین چهارشنبه های سفید که صدای ما رو به گوش همه دنیا برسونی. خب ما زنان باهات همکاری کردیم، برای عکس و فیلم دادیم و پشتت وایستادیم و الان بیشتر جاهای دنیا، بیشتر کانال های دنیا ما رو.
All right, Masih, what were we witnessing there? It feels like history.
You know, it is really, really important to understand that these women, you show their videos, they are not fighting against a piece of cloth. They are fighting for their own dignity. They're fighting for their identity. By identity, I mean from the age of seven, the government of Iran forcing you to carry a fake identity, to be someone else. And for 40 years, women of Iran were objecting against compulsory hijab. But now this is the first time, actually, after oppressing the big demonstration in Iran after the revolution, this is the first time that women taking the street and putting themselves in danger, you know, they know this is a punishable crime, they want to be heard. And the movement now, the unrest, gaining momentum. Why? Because people, men, women, even those women who believe in hijab, they're joining the campaign. They are fed up with religious, you know, religion interfering in our personal life. And I'm going to tell you right now, Nargis Hosseini, the second girl, is in prison. And you know what was her crime? Just, you know, waving a white headscarf on a stick and waving it in public. Because the government of Iran think if they arrest her, then they can stop women from protesting against compulsory hijab. But it is not true. It is not right. And women now taking the street from different cities and different towns because they are trying to say that This is 21st century, and this is ugly and backward law. You're telling women how to behave and what to wear.
Okay, what's been the reaction of the general public?
You know, the most important thing is that the government of Iran calling us prostitute. You know, you won't believe me that they call us, corrupted women. They call even me ugly duckling. They call me the agent of CIA, MI6. But the thing is, these are the women inside Iran leading the campaign. These women exist in Iran, but their existence have been ignored for years and years. When you turn on the TV, all you see is just women in hijab. But Iran should be for all Iranian. And now women, I just received a video from a woman who were, you know, having a black hijab, long chador, but holding a white headscarf in public and saying that, you know, I believe in hijab, but I hate forcing other women to wear my dress. So this is the true face of Iranian. Iranian government trying to show the rest of the world that this is our culture. This is the way that they actually are forcing female politicians, you know, all the non-Iranian tourists, non-Muslim women to wear hijab, saying that this is our culture. But this is a big lie. Compulsion cannot be part of our culture. They say that you have to respect this because this is a law. You know, slavery used to be legal. They ask all the female politicians who go to my beautiful country, keep silent because this is a law. You know, Burkini ban was a law in France as well. Slavery used to be legal as well. Travel ban in America. You know, all people around the world, they condemn it. A bad law should be broken to make it a respectable law.
But is the government, have they only arrested the one woman or are they arresting all the women?
No, they arrested two women who waved their white headscarf in public. But let me tell you, within a year, according to the police of Iran, 3.6 million women were arrested, warned, and punished in public. Why? Because they were not wearing a proper Islamic hijab. In 8 months, there were 40,000 cars were impounded. Why? Because women were driving unveiled. So this is the violence, this is the laws, the Sharia laws actually giving the government of Iran the power to punish the women of Iran who took more than 60% of university. All I'm trying to say that these women in Iran, they are brave. They do not want to be victimized. They are brave enough to fight for their own right, but all they want right now to be recognized by the rest of the world, to be heard by the government of Iran, and to understand that they have to end up, you know, counting these women like second citizen class inside
Iran. Is there anyone in the government who's giving them any support at all, or is this going to end up being a war between the government and the women of Iran?
That's a good question. You know, during the election, all doors, the embassy's door outside Iran were open to women to go and vote for, the presidential candidates without headscarf. You know, women were free to vote without headscarf. Oh. All the door of stadiums inside Iran were open towards women. But after the election, the door are closed. I went to the embassy outside Iran. They didn't let me in after the election. Why? Because I was unveiled. So I have to say that all the government, whether they're reformist or they're conservative or fundamentalist, doesn't matter. When it comes to women's rights, they all think the same. That is why these women in Iran, they're not waiting for the hijab laws to be removed. They remove it themselves. They're practicing their civil disobedience. They know that they're putting themselves in danger, but being a woman means that you live in a dangerous situation. From the age of 7, you're not allowed to be your true self. You're not allowed to sing solo. You're not allowed to dance. You're not allowed to enter a stadium. You're not allowed to be a judge. You're not even allowed to get an education without getting permission from your father or your husband. So these are all coming from Sharia laws, but when we talk about it loud, people say that, shh, you know, you're causing Islamophobia. But let me tell you, I am not against Islam, but all the Islamic laws in Iran are against women, and these women now are brave enough to tell that we are not scared of anything. For more than, as I said that, for 4 decades, we the women had the fear inside in our heart. But now this is the government of Iran have the fear, and they are scared of these brave women inside Iran.
What do you think the world, people like Justin Trudeau and Canadians should do?
That's a good question. You know, what breaks my heart is just the hypocrisy of all those feminists outside Iran. Let me give you just one example. Now a Barbie girl wearing hijab can make a news for CNN, for all media. But millions of girls from the age of 7 who will be kicked out from school because of not wearing hijab, they cannot be news. I'm not against hijab. My mother wears hijab. My sister wears hijab. But I'm against hypocrisy. When it comes to condemning compulsory hijab, all these feminists keep silence because they worry about Islamophobia. I grew up in a poor family. Always when I was talking about my rights, they were like saying, shh, you know, you're poor and you have to think about job and bread. And after the revolution, they said, this is the revolution. Let's think about bigger problems. Shh. And then we had war between Iran and Iraq. Two of my brothers got injured. So then I remember when we were talking about women's rights, they were saying, shh, because of the war, there are so many bigger problems. Mm. After the sanction, they said, you know, the Western country might take advantage. Shh, keep silent. Every time. But now when we want to talk about a right in the West, they say, shh, Donald Trump might take advantage. But I was loud to condemn travel ban. Mm. I myself is a victim of travel ban. But I don't understand why I can easily, you know, protest visa ban here. I can condemn burkini ban, but nobody joined me to condemn compulsory hijab. The Swedish government, they went to my country. All of them obeyed compulsory hijab without challenging it. You know what happened? The government of Iran using that, because by obeying compulsory hijab, you're empowering the government of Iran to put more pressure on these women inside Iran. And I'm going to tell you the last thing. Narges Mohammadi, she is a well-known women's rights activist who condemned compulsory hijab as well. She met with Catherine Ashton, the High Representative of European Union. Now she has been sentenced to be in prison for 16 years. All of them kept silent.
Why?
There are a lot of, you know, women's rights activists who were like the Atena Daimi is in prison. Mm. So they dare enough to condemn compulsory hijab from the prison, but when the German female politician or Federico Mogherini, they go to my country, they keep silent.
So
they say that because we have to respect the law.
What do you want? I ask you again, and what do you want other government officials, other people to do?
I don't want any politicians or feminists from outside Iran to come and save Iranian women, because they are brave enough and they can stand up for their own right.
Right.
All I want, do not legitimize compulsory hijab laws. Do not ignore these women who are fighting against compulsory hijab, and do not ask them to keep silence. You have to ask all the Muslim women to join this campaign and condemn compulsory hijab. If you really care about Islamophobia, I have to say that these all Sharia laws in Iran, which women are putting themselves in danger and fighting against it, causing Islamophobia. Justin Trudeau, if you're a true feminist, you have to stand up. You have to, you know, understand that these women inside Iran, they have to be recognized as well. When we talk about compulsory hijab, this is not an internal matter, because the government of Iran forcing all non-Iranian, all female politicians, all the Canadian tourists, all the non-Iranian tourists inside Iran to wear hijab. So it's about all women. It's not an internal matter. It's a global issue. And all women, all feminists should stick together and condemn any discriminatory law which is happening right now in the Middle East, especially in the Islamic Republic of Iran.
Masih Alinejad, thank you so much for joining me tonight. Interesting conversation.
لاجوردی عادت داشت یه صحبتهایی میکرد نه از پسرها شروع کرد اول من روی پسرها الان خیلی تاکید نمی کنم که دقیقا خیلی تو ذهنم نیست که دقیقا دقیق چی گفتش. انقدر خوب دخترها رو به یاد دارم، مال 28 سال پیشه، همونقدر تکونم میده که اون موقع تکونم داد. برگشت گفتش که فکر نکنید که ما شما رو باکره میفرستیم، اعدام میکنیم. با یه خنده خیلی زشت، یعنی من تمام یه مقدارم رو شیطنت این چشمندم رو زده بودم بالا، وایستاده بود میدیدیمش، از قصدم وایستاده بود که باکره اعدام نمیشید، این باکره اعدام نمیشید. خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. فکر میکنید که باکره اعدامتون میکنیم که مستقیم برید بهشت؟ که من اصلا نمیدونستم، یعنی نمیدونستم یه چه آیه‌ای اصلا تو قرآن وجود داره. فکر میکنم که حتی این آیهش هم خوند که دخترانی که نمیدونم باکره هستند مستقیم میرن تو بهشت، از اینجور چیزا. یکی دوبار این جملهش رو تکرار کرد. وقتی برگشتیم آپارتمان خیلی سنگین بود، خیلی برای همه، جدا از این که جدا از شکنجه که بچه ها می شدن برمی گشتن، نمی دونم، سکوت بند رو گرفته بود.
من یه چیزای خیلی مبهمی توی خاطرم از بحثای توی زندان هست. یادم میاد برامون کلاسای ایدئولوژیک میذاشتن تا به ما اسلام آخوندیسم یاد بدن. یکی از درس‌ها راجع به آیه بیزن بن قتلت بود که معنیش یعنی این که به کدامین گناه کشته میشوید. یادمه که از اول تاریخچه این آیه میگفتن که مربوط به دوران قبل از اسلام هست که عرب دخترانشون رو زنده به گور میکردن و وقتی محمد اسلام رو آورد این آیه نازل شد. بعد از نازل شدن این آیه محمد در برابر قوم خودش ایستاد و گفت که چرا دختران باکره‌تان را میکشید. در حقیقت به عنوان بیگناه ازشون اسم برد. توی زندان برای اینکه این آیه بهشون مستند نشود و در حقیقت به خاطر اعدام دختران باکره از سوی خدا مورد بازخواست قرار نگیرن، تصمیم گرفتن که دختران باکره رو شب اعدام عقد کنن و بهشون تجاوز کنن تا همه چیزها درست انجام شود.
شروع کرد که مثلا دستمو بست و اینا، دست و پامو بست و اینا، از اون ور وایساده بودن میزدن. بعدش اینجوری وسط وا میکنه میگه بپر رو پا، که پا به پا لگد میزنه برای اینکه بادش بخوابه بتونه بیشتر بزنه. که اون موقع من اینجا بودم، اینجا میشنیدم، پیشم نشسته بودن و در مورد اینکه آهان اینا به ما حلالن، پیغمبرم هر جا میرفته چیز میکرده، چه میدونم از این جنگ ها میکرده و اینا، زنهایی که میگرفته حلاله، یعنی ما اجازه داریم که با اینا. خیلی از این حرف ها میزدن که تو اون درد و اون موقع به نظر من بلند میگفت که بشنم.
چشم‌بند داشتم ولی چشم‌بند من از پایین من میتونستم ببینم. یکی از پاسدارا به اسم پاسدار حمید کنار من نشسته بود، یه لحظه متوجه شد که من دارم نگاه میکنم، گفت سرتو بگیر پایین، گفت ببین تو این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست. یعنی وقتی که دید من دارم هی چیز میکنم، گفت اسمت چیه؟ گفتم اسمم اینه. فامیل چیه؟ گفتم تو مسئول بودی این کارو بودی اون کارو. گفتم نه نه اصلا همش دروغه، من هیچ کاره بودم، من نمیدونم فلان. گفت ببین توی این اتاق هیچ کس به جز من تو نیست، هر بلایی من بخوام سر تو بیارم به راحتی میتونم به سر تو بیارم، به هیچ احدی هم مجبور نیستم جواب بدم، تو جزء غنایم جنگی اسلام با محاربین اسلام هستی.
میکردن، توابا دفاع میکردن. مثلا این که معلومه وقتی که بخواین، مثلا بازجوی خود من گفت یا به عنوان یه مارکسیست، شب اول به من گفت وای میسی سر موزن دفاع میکنی و بلافاصله اعدام میشی، یا اینکه آدم میشی تواب میشی. لحن تهدید داشت دیگه که مثلا تو حالا فقط مرگ که نیست، مثلا بمیری. قبل از اعدام که دختران باکره به عقد برادر پاسدار، یه برادر پاسدار رو تجاوز اصلا حرف نمی زدن. اینا گفتن عقد، که من یادم ما بحث میکردیم با طبعه، گفتم یعنی چی عقد؟ عقد یعنی که تو بری بگی من تو رو دوست دارم، تو من رو دوست داری، با هم ازدواج میکنیم، یعنی چی عقد؟ گفت نه این قانونیه، اون به چیز نمی کنه، به عقد در میاد، محرم میشه، اینا فلان میشه. این توابه دفاع میکرد از این. مثلا من تعجب میکنم، بعد مثلا میشیندم بعد از زندان یا خارج زندان که مثلا کسی خبر نداره، به خاطر که هم کسی که جرمو داره مرتکب میشه ازش دفاع میکنه، هم توابی که داره اون رو برای من از نظر ایدئولوژی و چی میگه از نظر چیز داره برای من مثلا باز میکنه که این مثلا جنایت نیست، این مثلا تجاوز نیست، این عقده.
رئیس زندان بود، اسمش بعدها به بازجو تبدیل شد، سربازجو شد و بعد رئیس اطلاعات استان گیلان شده بود، به اسم حسین عابدین. کتبی نوشتیم بهش دادیم که دختران باکره رو اعدام نمی کنیم ما، در حالی که مثلا دختران باکره هم اعدام میشن، که بعد اون جواب داد که مثلا رو جواب داد که نه ما دختران باکره رو درست شنیدین، شما دختران باکره رو اعدام نمی کنیم، قبل از اعدام کسی که بخواد اعدام بشه قبل از اعدام باید حتما ازدواج بکنه و بعد به عقد برادری در بیاد. مهناز یوسفزاده موقع که اعدام شد 8 آذر 1361، 21 سالش بود، با کسی که میخواستن ازدواج بکنه دستگیر شده بود، که اون اعدام شد، اون زودتر اعدام شد، بهار اعدام شد، اون فرار کرد، یه دفعه دوباره دستگیر شد تو بهار اردیبهشت ماه بود فکر کنم، ولی تاریخش یادم نیست. ولی من تو انفرادی باش صحبت کردم، ما تو بند بودیم، بند ما روبروی انفرادی اون بود، من تو هم موقع هواخوری با زبان خودش به من گفت، دادستان بهش پیشنهاد ازدواج داده بود، گفته بود که اگر تو فقط نمیخواد اصلا هیچ، فقط تو توبه علکی بکن، من بهت علاقه مند شدم، میخوام باهات ازدواج بکنم، ولی نپذیرفت. مادرش اینا رو اومده بودن برای ملاقات، بعد یه پاسداری جعبه شیرینی میبره بهشون تو ملاقات، که اومده بودن ملاقات، اینا رو دعوت میکنه تو یه جعبه شیرینی بهش میده. حالا پاسدار نگفت پاسدار، گفت یه کسی گفته بود که حلالم کنید، من با دخترت ازدواج کردم. بعد مامانش هم گفته بود که اصلا نمیدونستم چی کار بکنم، خیلی یخم زد، ولی فقط تونستم، نمیدونم با چه جرأتی، باباش که اصلا نمیتونه حرف بزنه، ولی من با چه جرأتی گفتم وقتی حلالت میکنم که جسدش رو به من تحویل بدی. که بعد رفتن و چیز کنش جلو شیرینی رو همونجا گذاشتم، رفتن و بعد جسد رو گفتن که بعدا بیا جسد رو تحویل بگیر. بعد از چند روز دیگه الان یادم نیست که بعد از چند روز گفتن که جسد روش چیز داده بودن که عکس گرفته بودن. من عکسش رو دیدم، با تجاوز قرار گرفته، معلوم بود که تلاش کرده بود که برای چیز تمام، حالا یا تجاوز شده بود یا نشده بود، ولی با تیراندازی کرده بودن به بدن. ازدواج نکرده بود. شهین هم یه جعبه شیرینی به مادرش داده بودن که گفته بود که من قبل از اعدام من با دخترت ازدواج کردم. نمیدونم تو انزلی اعدام کردن یا رشت اعدام کردن، ولی گفتن آره بهشون چیزم دادن، سنگ قبرم دادن تو انزلی.
بعد ما اونجا دیدم بهشتون خیلی دلیل دستگیری سال 60 بودش که احتمال زیاد توی هزارات یه خوردن دستگیر احتمالی که ازش اطلاعات زیاد میبینه که زیاد تو زندان آدم با هم شخصی صحبت نمیگرده هر چیزی که هستش دختر فوق‌العاده شاد و پرنوری بودش و به اضافه چند تا از دخترهای دیگه کار به اصطلاح ورزش گروهی اون موقع داشتیم چند بار ورزش میکرد این از مربی های ورزش ما بود فوق‌العاده شاد و قوی بودش چیزایی که ازش یادم میاد بعد من از اونجا بعد از مدتی کمی بیرون اومدم دیگه نمیتونستم الهه مثل الهه مثل اینکه آزاد شده بود و مجددا دستگیر شده بود من 61 که زندان افتادم میکنم الهه با من بودش باید چون شلوغ بودی ولی فکر کنم میدیدمش و اینا بعدا فکر کنم اسمش رو توی استعلام یا دیدم و اینا
من خودم باور نمی‌کردم که به دخترها تجاوز میکنن یه شبی خونه ما که خوابیده بود دیدم خیلی ناراحت گریه میکنه صدای گریهش میاد بلند شدم گفتم چطور گفت سیگار ندارم گفتم برای سیگار گریه میکنی گفت نه بعد خلاصه برای سیگار گرفتم اومدم بالا و زدم آتیش دادم دست دیدم هی اشک میریزه گفتم چته تو را به جده برای من بگو گفت یه چی برات بگم گفتم ها و والله من از اینکه دخترام عدت دختر شهیدان کردن دوتام پسر و من برای دخترام که کشتن و شهید کردن هیچ ناراحت نیست گفتم پس ناراحت با برای تجاوزی که به دخترام کردن گفتم تو سر جد درست میگی گوها و دخترام لباساش که گرفتیم رو لباساش نوشته بوده رو لباس نوشته بوده که به من تجاوز شده به من تجاوز شده میرفتیم قبرستون از اون برم میرفتیم هم سر قبر دخترش قبرش هم سنگ داره با قول خود اون یه جایی درست کرده بودن برای مجاهده هست کشته بودن نمیدونم کافرستون و یه همچین من از زبان خود پدر یه شهید خدا شده نه یک کلمش کم نه یک کلمش زیاد
محمدرضا سادی مادرش خب این دو تا خواهرش هم با ما زندان بود دیگه منصوره و محترم سادتی که محترم بعد با سادات هم بهش میگفتن وقت تو شناسنش محترم بود و منصور سادتی اول بار من ایشون به گفت که گفتش که رفت دادم خونشون سال 68 بود 68 بود که رفتم خونه سعادتی به من گفتش که حالا تاریخ دقیقش یادنم که چه روزیه گفت دیروز اون روزی که من رفتم خونشون جمعه بود گفت دیروز مادر نادر ارمی رو دیدم یک از بچه‌ای که زندان بود گفت که شب قبلش یکی از بچه‌ی سپاه که اصلا خب اسم نیاورد یه جعبه شیرینی او رو در خونه مادر ارمی گفته که این شیرینی ازدواج دخترتون رو دیشب عروسی کرده خب که من اون موقع خود چون چیزم نبود واقعیتش خیلی از این مثلا مسئول اطلاع نداشتم بگم که من تو رشتم ریاضی بود از چیزای طبیعی حقیقتش هیچ آشنایی نداشتم بعد گفت این گفته که دیشب شب زفافی شده گفتم یعنی چی خانم سعادتی شب زفاف بوده بعد برام توضیح داد گفت اینطوریه بعد گفتش من این نمیدونی اینا قبل از اینکه بچه ها رو بخوان اعدام کنن بهشون تجاوز میکنن اولین بار از ایشون شنیدم که برای من گفت بعد گفتم مطمئنی گفت آره بعد پرسیدم که پس به منصور هم چون منصور اعدام شده بود گفتم پس به منصور هم ازدواج چیز شده تجاوز شده فکر میکنی منصور سعادتی فقط گریه کردی چی نکن بعد عشق ریخت
خبر اعدام این بچه ها شد مراسم گرفته شد و اون سال یعنی اون روز همه خونه ها مراسم بود و همه خونه هم می رفتن و همون جوری که توی در ایران رسم 7 روز اول و بعد 40 روز. بعد خب برجت در خونه واز بوده و همینجوری مرتب جمعیت می آمده و می رفته برای به اصطلاح مراسم عزاداری و اینا. بعد یه بار یکی از خویشاوندانمون میره دم در، یه ماشین پاسدار بوده، بعد میان بیرون و میگن که شما با اینا چه نسبتی دارین؟ مثلا خب میگه نسبت خویشاوندیش و اینا، میگه که میگن که خب پس این ما گل و شیر می آوردیم، بچه های شما قبل از اینکه اعدام بشن با برادران پاسدار ازدواج کردن که این دوست همین فامیل ما همونجا گل و شیر می رو میندازه سطل آشغال و به من گفت من با هیچ کس هیچ وقت حرفش نزدم، برای ما گل و شیر می آوردن همونجا من دکش یعنی شیر رو میندازه آشغال و و میفهمه که یه همچین تجاوزی هم نسبت به اینا صورت گرفته. راستش با پدرم صحبت نکردم و مادرم فقط یه دفعه از من پرسید که تو فکر میکنی که با بچه های ما هم این کار کردن؟ گفتم من اصلا نمیدونم، از زندان خبر ندارم، ولی خب به نظرم میاد که چون تو خانواده های زندانی سیاسی هم به خصوص دخترهای زندانی سر این مسئله خیلی بحث می شده و خیلی از تو مشهد این گل و شیرینی که آوردن ما خوشبختانه یکی از اقواممون به این تور این پاسدارا خورد که اون گل و شیرینی رو بگیره، خب یه عده پدر مادرها رفتن دم در همونجا سکته کردن افتادن، از خبر بچهشون سکته نکردن ولی از این خبر سکته کردن که به هر جهت متوجه شدن که یه همچین تجاوزی هم صورت گرفت.
بر اساس روایت آیت الله منتظری که در اون زمان قائم مقام رهبری بوده، از قول آیت الله خمینی به مسئولان زندانها و دادستانی انقلاب گفته است که احکام اعدام صادر شده برای دختران منافق، اصطلاحی که از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای اعضا و هواداران سازمان مجاهدین به کار برده می شد، را به اجرا در نیاورند. وی همچنین از قضات خواسته که دیگر برای دختران حکم اعدام صادر نکنند. با اینکه به گفته آیت الله منتظری منظور وی به طور کلی عدم صدور و اجرای حکم اعدام برای زنان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق بوده است، اما از آنجایی که برداشت عمومی از کلمه دختر به معنی زنی است که ازدواج نکرده، خود به خود زنان یعنی ازدواج کرده ها از شمول معافیتی که آیت الله منتظری ادعای صدور دستور آن را می کند خارج شده بودند. به این ترتیب به نظر می رسد از آنجایی که دستورات آیت الله خمینی حکم فتوا را داشته، بر اساس گفته های آیت الله منتظری فتوای یاد شده به این گونه به مقامات پایین تر منتقل می شود که اعدام دختران اشکال شرعی دارد و آنگونه که آیت الله منتظری در کتاب روایت خود میگوید از این طرف و آن طرف این طور وانمود کردند که فلانی گفته دخترها را اعدام نکنید، اول آنها را صیغه کنید بعد اعدام کنید.
دختران باکره قبل از اعدام در زندان‌های دهه 60 در ایران نشون میده که این جنایت در مورد تعداد زیادی از دختران اعمال شده و به شکل سازماندهی شده ای انجام شده، به طوری که مقامات قضایی و امنیتی از اون مطلع بودن و یا در اجرای اون دست داشتن. عاملان و عامران این جنایت باید در برابر اون پاسخگو باشن و محاکمه بشن.